رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا سميع و يا ستار و احمدك يا عليم و يا غفار. فصل و سلم و زد و بارك و عدد اوراق الاشجار و عجائب البهار و قطرات الامطار على سيدنا و سيد الابرار حبيبك الذي سميته في السماوات باحمد و في الارضين و الاقطار بابي القاسم محمد. وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله الغائب عن الأنظار الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آری مظهر العجائب است علی ولی علیه صلوات المصلی، او که در تمام آن 5 سال حکومت و خلافت خیش رفتار و کردارش یادآور سیره پیامبر بود. امیر بود و امارت داشت ولی امارتی نساخته و سنگی بر سنگ نگذاشت و برای خیش هرگز برج و بارویی بر نیفراشت. آخر او امیر مؤمنان بود، وگرنه امیر شامیان و فرزند شوم ابو سفیان معاویه در دمشق برای خود و اطرافیان قصرها ساخت که ترکیب عجیب و ترتیب غریبی بود از تمامی تزئینات کاخ های خسروان ایرانی و تشریفات قصرهای قیصری رومیان. چنان که معماری بنا، زیبایی پرده های دیبا و دلگشایی صحن و سرایش فریبنده دلها بود و کسرت خدم و حشم کنیزکان سپید رو و بلند گیسو و غلامان ظریف و نگهبانان ستبر بازویش خیره کننده چشم ها، و آن هم همه به این بهانه که می گفت، یعنی معاویه می گفت، ما از آنجا که همسایه و مجاور سرزمین روم هستیم ناپسند و زشت است که در این امور از قیصرها و قصرهایشان کمتر داشته و فروتر باشیم. پس اگر می‌بینید چون این کاخ سبزی برافراشته ایم، فقط از برای حفظ شوکت اسلام و عزت مسلمین است. و اینکه قبای ابریشمین پوشیده و بر فرش‌های رنگین خرامیده و بر تخت‌های منبت و زرین تکیه می‌زنیم، تنها از برای رعایت آبروی اهل دین است. این باروی بلند کاخمان سرافرازی ملت قرآن است و چلچراغ بلورین آن موجب کوری چشم کافران، وگرنه ما را تنها دغدغه مدام صبح شام مصالح اسلام و شام است. معاویه چنین می گفت. و می بینی که چه توجیه موجهی. بگو کجایند مسلمانان که بروند و دستشان را بوسیده و غبار فرش و گرد کفششان را با نوک مژگان و آب دیدگان بروبند و بشویند و ممنون حضرتشان باشند و مدیون زحمتشان که رنج در کاخ نشستن و بر پر قو خفتن و حریر نیکو پوشیدن را بر خود هموار ساختند. اما علی امیر مؤمنان آر و ننگ را برای دولت اسلام و ملت مسلمان در این میدید که در میانشان یتیمان و فقیرانی باشند که از شدت گرسنگی شب نخوابند و رنجورانی که تا صبح از درد بر خود بتابند. آری آر این است که باشند کسانی که تنها دارایی آنان آه بسیار باشد. و مسکن آن مسکینان پناه دیوار. حالان که در جایی دیگر از شهر و کشور اسلام عده‌ای در معیشت و راحت تمام و بی نقصند و از مستی قدرت و ثروت مدام می رقصند. همین بود که با دلی پردرد نوشت امیرالمؤمنین نهج البلاغه: آیا از خود تنها به این خوشنود شوم و بسنده کنم که بگویند این امیر مؤمنان است، ولی در ناخوشی و تلخیهای روزگار با مردمان شراکت نورزم؟ یا در رنج دیدن و سختی کشیدن در زندگی اسوه و الگویشان نباشم؟ هم می فرمود: اگر می خواستم راهش را می دانستم که چگونه مغز گندم و عسل پالوده و ابریشم بافته به کار برم، ولی هیهات که هوایم مرا غالب آید و میلم مرا به گزیدن بهترین خوراک ها کشاند، و حالان که شاید باشد در حجاز یا یمامه کسانی که نمی توانند از شدت فقر حتی طمع گرده اینان داشته باشند و مدت هاست که به خود سیری جان ندیده اند. یا می فرمود: من تمام شب بخوابم و سیر باشم و پیرامونم شکمهای بر پشت دوخته از گرسنگی و جگرهای سوخته از تشنگی باشد. و این علی است، آن که در فتوت روح دمید و چشم روزگار همانندش ندید. پدر و مادرم فدایش که چه میگویم، جانم و تمام خانمانم فدای علی. آن یگان مردی که الگوی جوان مردان بود و آب سردی بر آتش دل دردمندان، پدر همه یتیمان و فریاد رس دادخواهان، امیری که هر که را می دید سلام می کرد و ظلمی اگر می شنید قیام، از کثرت قیام و از شدت صیام پینه ها بر جبین داشت و رخساری زرد. در اولین سلام و با کمترین کلام به هر مستمندی آنچه را می‌خواست می‌داد و رد نمی‌کرد. افرادی انباشته نمی‌خورند، نمی‌دهند و نمی‌خورانند هیچگاه. تعدادی داشته می‌خورند، می‌دهند و می‌خورانند گاه گاه. اما امام علیه السلام کاشته، خودش میکاشت، داشته، نادار نبود امیرالمومنین، نمیخورد، همه را میداد و همگان را میخوراند، همیشه و همگاه. آن که از سر غیرت برای آسایش مردمان نیاسود، و چه بگویم در وصفش که در یک کلام او علی بود. سلام حق بر او که ولی مطلق بود. مسند قضایش خاک بستر صحن مسجد کوفه و لباس و کفشش پر از وسله و پینه، تاجش دستار پیغمبر و تختش فراز منبر، خوراکش نمک و نان جوین و شرابش آب فرات. از خدم و حشم تنها یک قنبرش و خدمتگزار خانه اش فزه یاور همسرش، خلیفه ای که نه درهمی انباش و نه دیناری به جای گذاشت. با هرچه بودش دنیا را سه طلاق داد و فرمودش بین من و تو فراق باد. جلاد نداشت چون نمیخواست مانند فرعون حکم براند، و شداد نبود تا بهشت دنیا آرزو کند، شداد نبود که بهشت دنیا آرزو کند. خدایش رو هم که میپرستید نه به طمع بهشت رضوان بود و نه از خوف جهنم و نیران، بل از آن رو که خدا را اهل ستایش و پرستش می دید. و از این رو بود که چندان نیایش می کرد که نمازش تنین نیاز داشت و ناله هایش حنین و گداز، هر سحر برای معراجش نقطه آغاز بود و روحش آماده پرواز و سینه اش مخزن راز. او که تنها تفسیر کامل قرآن بود، آن هم نه به رأی بلکه به وحی. شب قدر بود و خیر من الف شهر. روح بزرگ آفرینش و فرشتگان بر صحن سینه اش فرود می آمدند و گلواژه های نیایش و قرآن از گلدسته وجودش صعود می کردند. نوری که در عرش مهتاب بود علی و بر فرش آفتاب بود و به راه‌های افلاک آشناتر از سرزمین خاک، آیت عظمای رب الفلق و اسم اعظم حق، پسر ابو طالب و پدر ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا. اگر اسلام پیکر باشد امیر المؤمنین سرش، و اگر خیر الانام به شهر علم ماند او درش. آن که در مساف چون رعد می قرید و در متاف چون بید می لرزید. مقامش منیع و کلامش بدیع بود، در رفتارش متین و در وقارش وزین می نمود. تهمتن بود لیک فروتن، تهمتن بود لیک فروتن. سیمرغ بود ولی در قاف قرآن. طاووس بود ولی در بهشت رضوان. با خلوت شب مأنوس بود. خدایا ما رو به حق شبهای علی بیاموز. با خلوت شب مأنوس بود و در ظلمت شب فانوس. وجودش همه اعجاز و سجودش همه نیاز. کلامش اشراق حق و مرامش احقاق حق. چهرهش گشاده بود و باز و خندهش تبسمی دلنواز. چشمش آسمان رحمت بود و اشکش باران رأفت. در حق آن شهریار من بود که شهریار گفت ما به او خدا را شناختیم. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. و به خدا سوگند چنین بود که او بزرگترین آیت مبین بود و سر حلقه اهل یقین. شب زنده‌داری که هیچ شب تا به صبح نخفت و تا زنده بود از خدا و تقوا گفت. گرچه او همیشه زنده است و نام و کلامش حیات بخش دلها و یادآوری حماسه‌های فراوانش باعث جوشش فوران ذوق و تپش ضربان قلب ماست. چگونه بمیرد آن که به انسان درس زندگی آموخت؟ چگونه بمیرد آن که به انسان درس زندگی آموخت و چون شمع برای روشن کردن راه بندگی سوخت؟ پس باید که بر گرد سرش پروانوار چرخید و در دور و برش دیوانوار تفاف کرد و گردید مگر نه آن که پیامبر که نطقش هوا نبود و کلامش وحی خدا بود فرمود علی به سان کعبه است، نگریستن به او عبادت است و به سویش رفتن واجب. بعد دادیم که انشاءالله امسال بر سر آنیم که گرز دست براید، دست به کاری زنیم که قصه سراید. این ماه مبارک رمضان را به امر عظیمی از بزرگان اساتیدمون، از امیرالمؤمنین باز هم سخن بگوییم. و سخن این ماه هم پیرامون بازکاوی شاخصه‌های شخصیت امیرالمؤمنین است، چنان که سال گذشته به برخی از نقاط شخصیت شخیص پیامبر اکرم که درود خدا بر او و اهل بیتش باد پرداختیم، امسال به امیرالمؤمنین بپردازیم. البته من این نکته رو در سیره پیامبر اکرم هم عرض کردم، در سیره امیرالمؤمنین بیشتر جلوه کرده. سال گذشته هم عرض کردیم، بارها گفته ایم، خیلی گفته ایم، ولی احساس میکنیم که این نکته برای بخصوص دوستان مذهبی ما، دوستان هیئتی ما، دوستانی که به ظاهر و به باطن واقعا به دین نزدیکترن، اما شاید گاهی ما گمان میکنیم که متدینیم و به روح دین توجه نداریم. یعنی ملاکهای دین ملاکهای من و شما نیست، ملاکهای خدا و حسابهای خدا حساب من و شما نیست، حساب خدا و حساب آدمی هم تفاوت میکنه. ما خیلی ظاهر بینیم، ما اگر امروز روزه ای گرفتیم، چند ساعتی گرسنه بودیم و عرض میشود که چند رکعتی نماز خوندیم، گمان میکنیم کاری کرده ایم. معیارهای خدا معیارهای ما نیست. لذا عرض کردیم این روایت عجیب و غریب را که با معیارهای ما سازگاره، الان به شما بگوین که آقا شما بیاید مشرف بشید در ماه رمضان مکه. بله، مکه ای که حرم خداست و من دخله کام نکانه آمنا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. مکه و حج خانه خدا، بفرمایید و بریم و در اونجا معتکف باشیم، معتکف باشیم، سه روز روزه بگیریم و در هنگامی که معتکفیم حق نداریم از خانه بیرون بیاییم مگر برای تجدید وضو. بعد برای ما همچین قصه پیش بیاد ما چه خواهیم کرد؟ روایت رو خوانده بودیم. خواهم از این جهت عرض بکنم که ببینید دید ما شاید نسبت به دین یک دید اشتباهی است، یک دیدی است که متوجه روح دین و روح اخلاق نشدیم. امام مجتبی سلام الله علیه معتکفند. چه کسی معتکف است؟ امام معصوم. کجا؟ در مسجد الحرام. معتکفند یعنی روزه هم هستند. معتکفند و روزه رفتن گوشه ای نشستن؟ نه، در حین طوافند. در حین طواف یک کسی خدمتشون رسید، یبن رسول الله. فرمودن نه. عرض کرد آقا من به یه آقای بدهکارم. عرضم هم این نیست که شما بیاید پول بدید من بدهیم و بدم. نه، گفته بودیم روایت رو، یادتونه؟ یادته؟ بگو بقیهشون. پاکت نیست بود. امام مجتبی سلام الله علیه کسی آمد که ابن رسول الله من بدهکارم. خب از من چی میخوایی؟ از من چه کاری ساخته؟ عرض کرد آقا فصل پرداخت بدهیم رسیده، وقتش رسیده، شما میشود محبت کنید بیایید با اون آقایی که از من طلبکار صحبت کنید، این به من یک مهلت بیشتری بده. فقط اتوافه، توافشون رو قطع کرده، راه افتادن، گفتن بریم. ما بودیم چه میکردیم؟ هر طواف خدا به حق امام مجتبی قسمتتون کنه. طواف وقتی خیلی شلوغ باشه نیم ساعت طول میکشه، سه ربع طول میکشه. اون زمان که اصلا مطاف خلوت بوده، 5 دقیقه طول میکشیده. امام میتوانستن بفرماید من دوره چهارممه، همینجا محبت کنید، پشت مقام بشین، من این دوره دوممو بزنم، سه دوره دیگه‌مو بزنم، دو دوره دیگه‌مو بزنم، الان میام. اون ناراحت میشد؟ نه. فرقی میکرد در کل قصه؟ فرق میکرد؟ این پنده یکه؟ نه. نه. حالا این رو اگر مقایسه بکنید بعد به خودمون بر میگردن میبینید که اصلا وای، اگر مسلمانی همین است که حافظ دارد. یعنی این معطلی مردم در ادارات، در کارها، در میبینید عمدن یک بنده خدایی رو سر و پا نگه داشته. عمدن بیچاره کرده یک کسی رو، اصلا براش مهم نیست، براش مهم نیست. فقط اتوافق بودن بریم. راه افتادن از مسجد الحرام خارج بشه. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجسته حوال من. یک کسی ما همه را از دید خودمون نگاه میکنیم. به امام مجتبی عرض کرد که یبن رسول الله انسیت الاعتکاف، شما فراموش کردید که معتکفید و معتکف حق نداره خارج بشه از مسجد الحرام، که اگر خارج شد از مسجد الحرام اعتکافش به هم میخوره، اصلا عبادتش میشه هیچ. فراموش کردید؟ فرمود لا ما نسید، فراموش نکردید. خواه توافتون رو قطع کردید، حالا تواف رو قطع کردید، میگیم یه دور دیگه تواف شروع میکنید، اما دارید از مسجد خارج میشید. وقتی خارج شدید روزتون میشه هیچ، اعتکافتون میشه هیچ، این همه زحمت. فرمود لا ما نسید ولیکن سمعت ابی رسول الله، از پدرم رسول خدا حدیثی شنیدم که به تعبیر ما میارزه که قطعش بکنن، میارزه که بگم اعتکاف، بیه اعتکاف برم دنبال کار این آقا. ولیکن سمعت جدی او ابی رسول الله قال، پدرم رسول خدا فرمودند که من سعا فی حاجت اخیه المؤمن فکأنما عبد الله 9000 سنه. شما الان روزه میگیرید، یک روز روزه گرفتن گرچه هم آسونه ولی در این حال سختم هست، سختم هست بالاخره، کمی که سخته. اونم روزه، اگر بخواد روزه باشه. نماز شب الحمدلله شما خواندید دیشب و امشب میخوانید، خب نماز شب لذت داره. ولی حالا اگر قرار باشه مثلا نماز شبای ما هم که نماز نیست، پیازی مثلا فرض کن یک ربع ده دقیقه طول میکشه، اما اگر قرار باشه یک نماز شبی نماز شب باشه، از قبلش انسان آماده باشه، عطری به خودش بزنه، عبایی بندازه، دل شکسته یک چند لحظه بشینه فکر کنه چی کار کردم، کجا بودم، آمدم به کجا، چی میخوام بگم، با چه روی سرم رو بلند کنم. اگه بخواد نماز شب، نماز شب باشه، خب یک ساعت دو ساعت وقت میخواد. بنا یک کسی بخواد هر شب تا به صبح هر شبش رو نماز شب بخونه، نه یک سال، نه دو سال. شما چند سال عمر میکنید؟ تنت به ناز و طبیبان نیازمند مباد. اما امت پیغمبر، پیغمبر ما فرموده عمرشون بین 60 و 70. فرمود از جدم رسول خدا شنیدن که کسی که راه بیفتد، دقت کنید، شما گاهی راه میفتید برید مشکل کسی رو حل کنید، این ور اون ور میزنید، این ور برو اون ور برو، اصلتونم هیچ کاری بر نمیاد، آخرش میگید آقا شرمنده من نشستم کاری بکنم. گاهی نمیرید دنبال گرفتاری یک کسی، گرفتاریش رو حل میکنید. حضرت مجتبی نفرمود که جد من رسول خدا فرموده است کسی که راه بیفته بره و مشکل برادر مؤمنش را حل بکند. نفرمود من قضا حاجت اخیه المؤمن، فرمود من سعا فی حاجت اخیه المؤمن. همین که راه، اخیه المسلم، همین که راه بیفتی مشکل یک مسلمانی رو حل بکنی، به قول فقها این جمله مطلقه، چه حل بشه چه نشه، فکأنما عبد الله 9000 سنه قائما لیلها صائما نهارها، مثل این است که 9000 سال عبادت کردی که کل این 9000 سال رو هر روزش روزه بودی و هر شبش نماز شب میخوانی. پس من دین و عوضی فهمیدم. من دین و عوضی فهمیدم. یعنی اگر دین رو بفهمم میرسم با آن که امیر المؤمنین فرمود که اگر کسی مشکلی داره تو غنیمت بده. میرسم با آن که حضرت رضا فرمود که ان کثرت حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا من نعم الله. اگر به تو شما زیاد زنگ میزنن فلانی مثلا ما گرفتاریم، فلانی مثلا من قرض میخوام، فلانی مثلا فلان اداره کارم گیر کرده، فلانی مشورت دارم میخوام میشنم با شما درد دل بکنم، حضرت رضا فرمود این که مردم زیاد محتاج تو باشن و گرفتار باشن که تو بدونی مشکلشون حل بکنی، این از نعمتهای خداست بر تو. از نعمتهای خدا خسته نشو که نعمتهای خدا وحشی هست. غمت در دهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند. حضرت رضا فرمود نعمتهای خدا وحشیت، زبامی که برخواستن دیگه مشکل نشیند. اگر مردم زیاد گرفتارن به تو مراجعه میکنن باید خیلی خدا رو شکر بکنی که من گرفتار نیستم به یک کسی بگم آقا تو رو خدای فکری به حال من بکن، دیگران گرفتارن به من میگوین و من هم خدا نعمت داده، آبرو داده و توان داده که بتوانم قدمی برداره. رد میکنی؟ خلق را تقلیدشان برباد داد. میدانید عمده مشکل ما چیه؟ عمده مشکل ما این است که دین رو وارونه فهمیدیم. یعنی روح دین چیست؟ امیرالمؤمنین یکی از شاخصهای شخصیتشون این است که سال گذشته در شخصیت پیامبر اکرم اشاره کردیم، در شخصیت امیرالمؤمنین بیشتر میبینیم چون جلوش و تجلی پیامبر خود امیرالمؤمنین، و اون این است کوته نظران را نبود جز غم خیش، صاحب نظران را غم بیگانه و خیش. آیا من سیر بخوابم در حجاز و یمامه؟ ممکن است گرسنه‌ای باشد. این یعنی درد داشتن، دردمند مردم بودن. صاحب نظران را غم بیگانه و خیش. بعد جالبه امیرالمومنین غم خیش داشت؟ نه. به فکر خیش بود؟ نه. فقط غم دیگران داشت. درد مردم داشتن این صفتیز علوی. شما می دانید که در طول تاریخ ایران، در ایران یک عده فتیان به وجود آمدن. فتیان اسم خودشون هم گذاشتن فتیان. فتیان جمع چیز؟ فتا، جوان مرد. هر جوانی جوان مرد نیست. فیلم اصحاب کهف در بین این فیلم هایی که ساخته شد در این چندین سال گذشته فیلم خوبی بود. من تو بعد از پخشش و سالها بعد دیدم و با دقت دیدم فیلم به طور کلیش، نمیخوام بگم حالا جز به جزش همه چیزش، نه من حیث المجموع مذارم، من حیث المجموع فیلم بدی نبود، فیلم خوبی بود. اما یه روایت رو هم اضافه بکنیم و اونی که حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که اصلا این اصحاب کهف جوان نبودن، اینا زن داشتن، بچه داشتن. خب چرا قرآن گفته است که انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا؟ آنها جوان فرمود، جوان مرد بودن نه جوان. هر جوانی جوان مرد نیست. ممکنه یک پیرمرد جوان مرد باشه و یک جوان اصلا مرد نباشه، تا چه برسه بگه جوان مرد؟ مرد نباشه. زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، مثلا مرد نباشه. مثل اینکه امیرالمومنین فرمود یا اشباه الرجال، ای شبیه مردهایی که مرد نیستید، نمیبینید بسر ابن ارتاد داره غارت میکند زنان و ناموس مردمان رو در عراق و شما اقدامی نمیکنید؟ این خطبه امیرالمومنین. اصحاب کف جوان مرد بودن. امیرالمؤمنین چنان رأس فتوت است، چنان شاه لافتاست، چنان مردانگی نه جوان مردی از او سرزده که بعدها در طول تاریخ حتی تصوف و تشیع و تاریخ ایران یک عده در ایران به وجود آمدن گفتن آقا ما هم قسم میشیم که لوتیمنش باشیم، جوانمرد باشیم، به درد مردم برسیم، پیرمردی افتاده رو میبینیم زیر بالش رو بگیریم، به یتیمی میرسیم دستی به سرش بکشیم، مظلومی رو دیدیم دارن میزنن ما بریم جلو سینه سپر کنیم. اینها شدن فتیان، هم قسم شدن، هم دست شدن، یک تیپ شدن، یک گروه شدن. بعدها این فتیان قلندران رو به وجود آوردن. کم کم این آثار، الان یک مقداری از اون آثار فتیان و قلندران کجا هست؟ آفرین، تو گود زورخونه ها مونده. یعنی کسانی بودن که قدرت داشتن، زور داشتن، اما خودشون رو شکسته بودن. وقتی که وارد می شدن، اول خم می شدن، بعد به گود می رفتن، بعد علی علی می گفت، علی علی می گفته. در قوت بازو و تمرین ستب شدن بازوها از علی می خواندن که الانش هم می کنه. مثلا جالبه، همین الان هم اثر خودشو داره. کسی گود زور خونه میره، حالا مثلا فرض کن قلدر میشه، نمیدونم گردنش گلوف میشه، بازوش ستب میشه، قوی میشه، اما میبینید افتاده میشه. کافیه دو سه روز بره از میشه و یه اروتیزی بکنه، میبینید نمال یک کسی میگرده درنشو خود بکنه. من برای شما شاید گفتم، خود من شاید باور نکنید، در خلوت خودم شده که گریستم پوریای ولی. پوریای ولی نماد تربیت شخصیت امیرالمومنین است، نماد فرهنگ علوی است، فرهنگ فتیان و شاه لافت. قصه‌اش رو هم همه شنیدید. یک قهرمان، یک تهمتن، یک پهلوان، پهلوان خیلی هم ستاب بازو، آماده با نشاط خود بره میدان فردا مسابقه ای داره با جوانی که جوان است و جویای نام آمده، آمده پشت او رو به زمین بزنه، رکورد بشکنه، نامی در میان نام ها برابره. شب آمد کنار یکی از این جاهایی که در قدیم بود و چقدر با صفا بود، هنوز در برخی نقاط اصفهان و در برخی از مناطق قدیم تهران هست، در مشهد ندیدم اگه جایی هست، که گاهی افراد با صفا که باز از علی آموخته بودن اخلاص عمل، می آمدن در کنار یک کوچه ای که آب کم بود، یک سقاخانه می زدن، یک جایی که بشه مردم آب بخورن. پیغمبر اکرم فرمود لکل کبدین هر را عجر، هر جگر تشنه ای که بهش آبی دادی آتشش فرو نشست، این عجر داره. برای اینکه شما دارید من میگم چهار تا کبوتر مثلا یه جای تشنه، چهار تا حیوان یه جای، چهار تا مورچه یه جای تشنه. لکل کبد هر را اجر. هر تشنه ای رو سیراب کردن ولی حیوان باشه اجر داره در دید پیغمبرم. گاهی واقعا یک کسی ممکنه بهشت بره به خاطر اینکه یک روز یک حیوان رو سیراب کرده، تشنه بوده حیوانی رو آب داده. واقعا می آمدن یه سقاخانه می زدن کنارش، یک عرض می شود که جایی می زدن، آدم های باصفا می آمدن جای شمعی روشن می کردن به عشق سقای کربلا. اگر درد دلی داشتن به اون ولی خدا می گفتن و حاجتشون هم می گرفتن. بود فراوان بود، میاد نیمه شب میبینه کنار یکی از این سقاخانه ها، کنار یکی از این جاهایی که شمع نصب میکنن روشن میکنن، پیرزنی زار میگرید که یا ابوالفضل تو به فریادم برس، تو پسرم و فردا کمک کن. اینقدر ناله این پیرزن پرسوز که این پهلوان رو دلش رو میرساند که آخرش چون پهلوانی است که در گود تربیت شده، پهلوانی نبوده که بخواد بره شما جالبه، آیا تا حال دیدید در گود زورخانه سکو بگذارن نفر اول و دوم و سوم؟ نه. در گود زورخانه کی برتره؟ پیشکسوت، ریش سفید، پیرمرد، نه کسی که زورش زیادتر. در گود زورخانه در قدیم به کسی طلا میدادن؟ مدال طلا میدادن؟ میدادن؟ نه خیر، نمیدادن، چون ملاکاشون این چرندیات نبود. ملاکشون برتری جویی نبود از ورزش، فروتنی بود، دنبال فروتن بودن بوده. این کسی که پهلوان تربیت شده یه گود محبت امیرالمومنین است. ببینه یه پیرزن اینجوری نصف شب داره زار میزنه، میگه یا ابوالفضل. نمیتونه بی تفاوت رد بشه. میگه مادر مشکل چیه؟ چی شده؟ مگه پسر تو چه مشکلی داره؟ میگه آقا دست منه بردارم. فردا قراره با پوریا مسابقه بده. پوریا اسمش ولی نبوده. بعد ولی شد. پوریا بود. پوریا ها زیاد بودن. قلدر ها زیاد بودن. گردن کلفت ها زیاد بودن. خوشگل ها زیاد بودن. پولدار ها زیاد بودن. رئیس جمهور ها زیاد بودن. سلاطین زیاد بودن. خیلی زیاد بودن. اینقدر مسخره این گردونه ی گیتی. آمدن و رفتن ماها. تلکت ایام. نداوله ها بین الناس. قرآن میگه این چند روزه ای که ما همجور بین مردم مثل چرخ و فلک. دیدید چرخ و فلک؟ چرخ و فلک سوار شدید؟ برش که آدم سوار میشه یک دو پایین هست. بعد میگم بفرمی پایین. شهر بازی خدا این کره زمین. بفرمی پایین. بفرمی روی قبر. بس روی زمین. بفرمی داخل زمین. خیلی هم راحت میگه. جالبه که شما وقتی سوار چرخ و فلک هستید میدونید که فعلا بالایید. حالا تا پایین بخوایم بریم کار داره، نصف دور کار داره. اما این چرخ و فلک زمین و این چرخ فلک خدا وقت نداره. گاهی در اوج میگن بفرمایید آقا از اینجا بفرمایید، میگن بله از اینجا بفرمایید. الان نصف دور باقی مونده، میگه دورشو من میدارم که از کی چقدر باقی مونده. بفرمایید. با پول سوار نشدی، من سوارت کردم. من نکردم خلق تا سودی کنم. طلب هم نداری. بخوای آقا پول دادن. بفرمایید. از خر شیطون پیاده اون میکنه. پوریا ولی نبود. ولی شد. ببینه این پیرزن زار میزنه. زار میزنه. چیه مادر؟ به اول پس چی کار داری؟ میگه آقا چی کار داری؟ پسرم فردا قراره با پوریا مسابقه بده. خب بده چی میشه؟ میگه آخه ما فقیریم. اگر پوریا رو شکست بده میشه قهرمان اول. زندگی ما عوض میشه. نانی به سفره ما میاد. اما اگر پوریا برنده بشه ما همچنان فقیر. گفت مادر تو مطمئن باش ابوالفضل حاجت. مطمئن باش ابوالفضل به زمین میزن پوریا رو زد به زمین. مطمئن باش به سر تو برند. مادری که نمیداند با کی روبرو شده. همینجا یه چیزی بگم. اینم کار ابوالفضل که همون لحظه پوریا رو بکشونه اونجا. بگه ببین این مادر به دست به دامن منه تو. دست به دامن منه. به خاطر من تو خودتو بشکن. بعد من تو رو من ابوالفضل تو رو بدی میکنم. و رفت. این کار آسون نیست. کار آسون نیست. تو وادی خودمون من یه امتحان کردم. در مشهد این رسم نیست. در اصفهان رسمه. در یزد رسمه. در کاشان رسمه. که منبری رو که مثلا از این شهرستانی دعوت میکنن. سه منبری. چهار منبری قبل از اون منبر میرن. اون منبری اصلی را که مثلا به قول خودشون اصلی حالا مثلا توفه نتنز برداشتن آوردن. میذارن برای اون آخر که مثلا دیگه حالا شاهکار جلسه باشه. گاهی هم منبری رو اول میگذارن بالاخره به خاطر رونق کار. بالاخره هدف متمرکز میشه رو منبری میهمانی که از شهرستان دعوت میشه. ولی منبری هایی هم از شهر میاد. چه از بزرگان و خطبای ایران رو دعوت میکنن به جایی. خیلی قوی. خیلی قوی. میبینن ها اصلا منبری که ازش توقع هست نمیره. یه منبر خیلی ساده. خیلی همه تجربه. بالاخره کم کم آقا چی کار داری؟ من همینه منبرم. خب ما که میدن این نیست. اصرار اصرار اصرار. و من درست نیست. این منبریه بعد از من پیر مرده. اگر من بخوام هر هنری دارم پیاده کنم این آقا حرمت شکسته میشه. این خیلی کار سختی. واقعا کار سختی. بزرگان اولیاء خدا شما کدام میفروشی جنس میخرید؟ از کدام فروشگاه جنس میخرید؟ هاکوپیان. که بعد بنازی از کجا جنس خریدی؟ میدانید مردان خدا چرا مردان خدا شدن؟ مرحوم عاشق حسن علی نخودکی، بزرگان دیگر از بزرگان نقل شده که اینها میگشتن آخر شب ببینن کدام میوه فروش پیر مردوی گاری جنسش رو دستش مونده، میوهش پلاسیده است، مشتری نداره، میرفتن اون میوه رو میخریدن، باش چونم نمیزدن، نمیگفتن خوباشو بذار سوا کنی، پلاسیده هاشو عمدن سوا میکردن، بعد اون میوه میشد شفا برای نسلشون، برای جسمشون، برای روحشون. میوه پلاسیده میخریدن اما زنده میشد. از چی جوراب میخرید؟ از سیسکو بر از فلان فروشگاه جوراب میخرم 2000 تومن. خب خریدت هم کرده اون جوراب 1000 تومنی 2000 تومن خریدی، دلت خوشه که از فلان جا خریدی. شده مثلا به یک کسی برسی در داخل خیابان، پیر مرد، الله اکبر، ای اوف به ما، ای وای بر ما، ای وای بر ما. از جایی میگذشتم الان یادم نیست، سوریه بود، عراق بود، ایران، خدا میداند یادم نیست، دیدم یه خانمی نقاب زده، نقاب پوشی، نه نقاب پوشی، یعنی چشمشم دیده نمیشه، کنار خیابان نشست. آخر شب من داشتم رد میشدم، یادم نیست، خدا میداند یادم نیست، عراق بود، سوریه بود یا ایران، اصلا یادم نیست. الان یه مش جوراب دستش، داشتم رد میشده، به عربی به من گفت جوراب بخرید. من یک لحظه بر اثر قفلت، خدا میدونه، توجه نکردم، با یک استراری گفت من علویم، بچه یتیم دارم. آقا من جوراب لازم ندارم، جورابا جنسش خوب نیست، جنس من خوب نیست، چند سال عمرم گذشته، جنسم هنوز خوب نشده، هنوز به فکر جنس جورابیم که دو روز بیمان پای منه. چی میشه برگردی هرچی جوراب داره بخری؟ چیت کم میشه؟ ممکنه هرچی اون جوراب داره بخری فردا خدا صفر تو رو بکنه صد. والله جوانها به ابوالفضل قسم خدا میکند این کار. میکند این کار رو. چی میشه به جنس بر دست مانده یک فقیر مستمند بیچاره ای رو بخری؟ چی میشه؟ من گفته بودم رفقای ما همراه ما هستن، گاهی میبینم مثلا رفقا در سفرهای زیارتی کربلا با یه بچه بیپناه 8 ساله 9 ساله داره چونه میزنه سر چند درخواست. از این چونه زدن ها به چه زرنگی رسیدی؟ مثلا اون 10 تا مسواک داره میده مثلا 1000 تومن، تو میگی نه 15 تا مسواک بده 1000 تومن، خاک بر سر من، تو رو که چی بگم؟ آخه چقدر من باید نفهم باشم؟ چقدر باید نفهم باشم؟ فردا آمد به میدون، خدا رحمت کند، پدر یکی از رفقای ما از دنیا رفت، پسرش یک روز شبی نشسته بودیم، شاید 17 سال قبل، پسر بزرگش دیدم صداش بر پدرش بلند شد، با اینکه خیلی احترام میگذاشت، بازار تهران، از عمده فروشهای بازار تهران بود. پدر رو من دیده بودم، نماز شبش به هیچ عنوان ترک نمیشد، از یاران مرحوم شهید نواب صفوی بود. به پسر آهسته گفتم صدا تو مقابل پدرت زن، گفت آقا شما که نمیدونی این چه میکنن، مثلا لج آدم این بابا در میگه. گفتم چرا؟ گفت ما یه شاگردی داریم، شاید گفتم براتون، یه شاگردی داریم، این جنس که میفروشه، هر جنس که میفروشه مثلا 1000 تومن، یواشکی 100 تومن میندازه پایین پاچار. این بابای من میبینن این کار رو، روش نمیاره، آخر شب همه اونا رو جمع میکنه، 10% غیر از حقوق خودش رو پایین داد. هرچی میگه خب بابا تو که میبینی، میگه هیچی نگو، چی کار داری، مال منو بسات بده. میگه بابا خب خر حسابت میکنه، میگه آقا من خرم به تو چی، مال منو من میخوام ببره، بدش کن، شما فکر میکنید خدا با این شخص چی کار خواهد کرد؟ این روز قیامت میتونه بگه خدایا من دیدم تو دم و دستگاه من داره نمک میکنه، نمکتونو میشکنه، من دیدم داره چی کار میکنه، گفتم ولش کن رحمم آمد، تو هم با حال من رحمت بیار. عدل خدا اینه که خب همینجوری باش رفتار کنه. نیست. عرض کردیم یارو از یک کسی دیگه طلب کاره. اینو عرض کرده بودیم اگه یادتون باشه. آمد به امام صادق گفت که آقا رفتم پولم از فلانی گرفتم. حسابم رو گرفتم. دقیقش هم گرفتم. و من دقیق گرفتم. و بعد تو گرون آخرش رو گرفتم. خوشحال زرنگی. عجب. اگر خدا هم همینجور حسابشو از تو بگیره چه میکنی؟ خدا هم بخواد تا قرون حسابشو از تو دقیق. اللهم اینی اعوذ بک در ماه رمضان خواهید خواند من سوء حساب. خدای من پناه میبرم به تو از این که تو بد از من حساب بکشی. بیا با اینا اللهم اینی اعوذ بک من سوء الحساب. خدایا به تو پناه میبرم از اینکه بد از من حساب بکشید. امام فرمودن خدا بد حساب میکشه، خدا عادل نیست که بد حساب بکشه. خب پس معنی این دعا چیست؟ فرمود یعنی اینکه خدا واقعا از کسی بخواد حساب بکشه. دختر و پسر ازدواج کردن، داماد مدعیه که فلان روز گرفتیم مثلا فلان خرید چینین کجا، تو به من دروغ گفتی، این به من دروغ گفته. دختر میگه من دروغ نگفتم. میگه نه، باید اعتراف کنی که دروغ گفتی. میگه بابا من دروغ نگفتم، به خدا دروغ نگفتم، سیدم به جدم قسم دروغ نگفتم. نه، من خودم شنیدم، باید بگی که غلط کردم و دروغ گفتم. من بهش میگم تو دین نداری، نماز اول وقت میخوانی اما دین نداری. لامذهب. اگه دین داشتی یه کسی که گناهی حتی کرده میبینی گناه کرده، میگه من گناه کردم، میگه نه انشالله گناه نکرد. یه من دروغ گفتم، میگه نه انشالله شاید اشتباه کرده، شاید دروغ نگفته. اگه دین داشته باشی، دین علی این است. آمده پیش امیرالمومنین میگه من فلان عمل شنیع رو انجام دادم، شما خلیفه هستید، حکم رو بر من جاری کنید. فرمود نه، شاید اشتباه میکنی، شاید مریضی، شاید به کلت زده، شاید خواب دیدی، برو پیش من نیا، برو اگر هم همچین کاری کردی که انشالله نکرد، نه برو توبه کن، خدا توبه میکنه. حتما باید طرف رو وادار کنه به این که غلط کردن. اگر بخوای دیگران رو بشکنی خدا میشکند. اگر بندگان گناهکار خدا رو پرده رو انداختی روی گناه اونا، گناهشون رو دیدی صف کردی، یعنی گفتی چطور دیدیم؟ ندیدیم. نه ندیدیم. میبینی مثلا جوان غیر جوان رفیقت، حالا یه جایی مثلا داری یه جایی رد میشی، ای مثلا آقا فرض کن که به نامحرم داره نگاه میکنه، میبشی آقا سلام علیکم، سلام و مرز. حالا حتما باید به رخش بکشی مثلا که چی؟ تو عزرائیلی یا مأمور حساب خدایی؟ راه تو بگید برو. اگر او فردا چشمش به چشم تو افتاد و احساس کرد که تو او رو دیدی، گفت ببخشید چی؟ کجا؟ نه کی؟ او اطمینان پیدا کنه که پردش با آب روش دریده نشده، بعد خدا همینجوری به رحم میکنه. من میفهمیم که ما اصلا ملاکامون با ملاکای امیرالمومنین تفاوت میکنه. گفته بودیم که معروفه که موسی بن جعفر همتون هم شنیدید، هر سال هم میگفتیم، همه هم شنیدید که اون شخص مثلا محب اهل بیت هم هست، مثل من که ادعای تشیع دارم و گناهکارم، شیشه نجاست مشروب به دستش مست، دهانش هم بوی نجاست میده. وارد کوچه شد، گفتیم موسی بن جعفر از مقابل برم میاد، خجالت کشید، برگردم نمیشه، چشمم به چشمشون افتاد، برم جلو، هم مستم، پوش رو برگردون رو به دیوار که حضرت رد بشن برن. مگه نمیگیم حضرت دست زدن به شونش و میگن در هر حالتی هستی روت از ما بر نگردون؟ چطور نوبت به خودمون میرسه به عکسین؟ آقا شنیدی فلانی چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ من فعلا میدارم که تو داری کاری میکنی که اشد من از زناست. اونو که شنیدم معلوم نیست درست باشه داره، ولی این کاری که الان تو میکنی که به چشمم دارم میبینم بدتر از زناست، غیبت. آقا انجام داده، خب چون انجام داده غیبته، اگه انجام نمیداد که تهمت بود، بدتر. فردا پوریا آمد، جوانم آمده، جوان در دلش صدها استراب، استراب رقیب، استراب مسابقه، استراب مادر فقیر، استراب آینده پریشان. پوریام نیومد، بارها از کدام نیومد دست پنجه که نرم میکنه بگه خیلی خوب، یک جوری بزنه خودش زمین که هم اون مسابقه رو ببره و جایزه هم همه بدانن که من زمین نخوردم، خودم خواستم خودم رو زمین بزنم. نه، با مردانگی جوری خودش زمین زد که همه باور کردن پوریا شکست خورد، اما پوریا پیروز شد بر نفس. خدا بلندش کرد. شب ماه رمضان من و شما، این همه جمعیت، وقت منبر و قرآن و حدیث داریم میگیم پوریای ولی. پوریای ولی شبی هزار رکعت نماز نخون بشه پوریای ولی. تمام سال روزه نگیره، یه مرتبه مرد، یه مرتبه مردانگی کرد، روح دین رو یه مرتبه از خودش بروز داد، روح دین رو. جوانی به من زنگ زده چند وقت پیش، آقا با دختری آشنایی پیدا کردیم، تلفنی صحبت میکنیم با هم، هیچ مبادرت به حرام هم نکردیم، ولی خب تلفن زدن و صحبت کردن با او به من آرامش میده و چنین و چنان. این چه باید بکنه؟ پدرش در جریان؟ نه. قصد ازدواج داری باهاش؟ گفت نه ابدا. گفتم میدونی نتیجه چیست؟ نتیجه نامردیه. تو الان بهش میگی که من به هیچ عنوان قصد ازدواج با تو ندارم، فقط همینه که خواهم دوست کلام برام حرف بزنی دل من آروم بشه. نه، این حرفا رو که نمیزنی. میگه بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. از این چرا میگی؟ درسته؟ گفتم این دروغ ناجوان مردی. فردا ممکنه این خاطره مانع زندگی شیرین یک دختر برای کل عمر باشد. هر وقت این دختر آه بکش، هر بدبختی که داشته باشه، هر نکبتی داشته باشه، به پای توی بیچاره می نویسه. و روز قیامت میگیم آقا من یک تلفن زدم. میگیم عجب تلفن زدید، یک زندگی رو آتش زدید، یک عمر رو باطل کردی، بوچ کردی، سوزاندی. ما هیچ وقت متوجه تبعات کارمون نیستیم. خلاصه کنم، این زمان وقت تنگ آمده که روح دین، یکی از ملاکای روح دین درد مردم داشتنه، و برای درد مردم مرهم بودن است. عزیزان من که خیلی از چهرهای شما دوستان صمیمی من هستید و از نعمتایی که خدا به من داده این است که این همه دوست صمیمی خوبه، امام حسینیه، عاشق امیرالمؤمنینه، همسایه امام رضا داشته باشم. شما را به همین اول فصل هستم. امشب یک مقداری نزدیک سحر یا بعد از این جلسه خلوت کنید. با خودتون فکر کنید من اصولا چقدر برای درد اطرافیانم و مردم مرهمم. میدانید گاهی میشه به یک کسی کلی کمک کرد، به اینکه نه پول بهش بدی، نه بری سفارش رو بکنی، هیچ، فقط بشینی درد دلاشو گوش بدی. سنگ صبور باشه. یک ساعت درد دلش رو گوش بده. این کار بده؟ نه. من شکا الى اخیه المؤمن فقط شکا الى الله. کسی که شکایت یعنی چی؟ یعنی گله ها، درد دل ها، عقده های دلش رو پیش برادر مؤمنش بگه، مثل اینی که برای خدا گفت. من بارها در زندگیم دیدم که گاهی می نشینید پای صحبت یک کسی، تخلیه که میشه آروم میشه، آروم میشه، شریک غم دیگران بودن. تو حالا دقت کردید که من به عنوان یک شما رو عرض میکنم، جوان، غیر جوان، من به عنوان یک پیرمرد، من به عنوان یک شخص میانسال، تا حالا چقدر برای پدر و مادرم بال بودم، چقدر مسرت آفرین بودم، چقدر شادی براشون آوردم، چقدر درد از دلشون برداشتم، چقدر نشستم پای درد دلشون و چقدر من درد براشون جور کردم. من کدوم یکیم؟ یعنی باری هستم به دل پدرم یا بالی هستم برای زندگی؟ ما یه زمانی در یه جایی یه آقایی بود فوق تخصص تحصیل کرده، دو تا پسر داشت، هر دو پسر متخصص. یه پسر از همون اول 15-16 سالگی اول بلای جون پدر و مادر، دانشگاه رفتنش، درس خوندنش، ازدواجش، بچه دار شدنش، همش بلای جون، واقعا بلای جون. یه پسر دیگه که 2 سال از اون کوچکتر بود، درست عکس، درست عکس. خود این هنریه و هنر مهمیه که چقدر ما به درد دیگران خوردیم. امیرالمومنین میفرماید متقین و مؤمنین حقیقی کسانی هستند که خودشون از خودشون در آزارن، مردمان از اونها در راحت. فرهنگ غربی امروز میگه خودت خوش باش، سرمه به نیزه، جهنم، جهنم، گور پدرمه کرده، من کیف بکنم، من سیر باشم، من خوش باشم، من راحت باشم، گور پدری آقای مثلا فرض کن ارباب رجوع، خب معطل بشه بشه جهنم، حالا فعلا مثلا من صبحانه هم بخورم، من چاییمو بخورم، ببین طرف واقعا مستره یا آقای مثلا بیخیال. چرا؟ چون روح دین رو نفهمید. اونهایی که در ماه مبارک رمضان، غیر ماه مبارک رمضان در ادارات هستید، نماز جعفر طیار نخون، نماز اول وقت بخون، برو صبح نماز رو بخون، برگرد بیا کار مردم رو بنداز. دین اینه، دین اینه. یه 10 سال 15 سال قبل من در یک کتابخانه مسئولیت داشتم، 3-4 تا کارمند داشتیم، خیلی عجیب. ما گفتیم آقا مرد و مردونه همه کس مثلا ساعتی حقوق میدیم، همه 7 صبح بیاید. دیدیم 8 میان 9 میان، درست نمیشه. چند ساعت کار کردی؟ میگه مثلا فرض کن 150 ساعت. خب من که میدونم آقا 90 ساعت کار کرده به عنوان مدیر. گیری کرد. گفتیم آقا شما مسلمانی، این کاغذ، این هر ساعتی آمدید خودتون ساعت بزنید. خب این خیابونای ما، بی‌نظمیای ما، ایرانی ها که قرار بود 10 رو بیام در 20 دقیقه آمده میشه، طبیعیش این ترافیک های ما، این اوضاع ما، نمیشه که شما هر روز دقیق برسید ساعت 7. من خودم گاهی 7 رو می آمدم، گاهی 1 رو بعد می آمدم، گاهی می نوشتم همان مدیر. جالبه هر روز که می آمدم می دیدم این 4 نفر که روزه هم بودن، روزه مستحبی هم می گرفتن، هر می بینم جلوی من ساعت 8 آمده، می نویسد 7، جلوی حتی خود من، یعنی 30 روزشو فیک زده 7. آقا مثلا 1 روز شما 5 دقیقه قبل شد، نه 7، حرف مرد یکیه. بعد ساعتی کار میکردن، 1 ساعت به اذان ظهر آقایون آسینا رو بالا میزنن تو دستشویی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هی دست میکشه به این روزش. یک وضوعی که اگر 100 تا غسل عقب مونده هم داشت وقتشو میتونست انجام بده. بعد نماز با چه تشریفاتی، با چه تقریباتی، نه حروم، نه حروم، شاخدوم نداره که، شاخدوم نداره. حالا مثلا گاهی یک مؤسسه، مؤسسه شخصیه، گاهی یک مؤسسه، مؤسسه نیست، دولتیه، 60 میلیون نفر باید راضی باشه، 70 میلیون نفر، 70 میلیون نفر، پول 70 میلیون نفر. آقا من نون حلال، نون حرام هم که خوردیم همه کار، نون حرام که خوردیم دعا مستجاب نمیشه که نمیشه. نون حرام شاه خودم نداره، کار رو انجام میدید کیفیت خوب نداشته باشه حرام. روی این نکته تمرکز کنید. اهل بیت ما به خصوص مولا امیرالمومنین برای درد مردم درمان بودن، دوا بودن، مرهم بودن. ما چقدر درد دل اطرافیانمون رو مرهمیم؟ اینو بررسی کنیم. برای پدر و مادرمون، برای فرزندانمون، برای همسرمون، برای اقواممون، برای همسایگانمون. گاهی یک کسی در یک مجموعه آپارتمانی واقعا به درد همه میره. زرگی گرفتاره میاد به این آقا میگه. دیدید؟ ما هم چه آدمای مثبتی دیدیم. اساس میگن آقا سرش درد میکنه برای اینکه درد مردم رو درست کنه. دیدم افرادی که سرشون درد میکند برای اینکه مشکلات مردم رو حل بکنن. اون پراید سفید بود، این یکی مشکیه. پراید مشکی 159 برای همسایه ها ایجاد مزاحمت کرده. شما را به امیرالمومنین قسم عرض میشود که این منزل، ما واقعا از صاحب این منزل انشاءالله امام حسین تشکر بکنن که این همه حوصله مندی. 30 شب اصلا کل این منزل دیگه زندگی کردن درش ممکن نیست عملا. و خب این مردانگی و مروت رو دارن. در سال گذشته ما اقدامات مختلفی کردیم که این جلسه در جای دیگری برگزار بشه که مزاحمت برای عزیزان همسایه ها ایجاد نشه، که متاسفانه نشد. حالا به هر دلیل نشد که نشد. عرض کنم خدمت شما، من تمنا میکنم از رفقا، خواهش میکنم دستتون رو میبوسن، کاری نکنید که یک عده بگن آقا اصلا نسبت به اصل دین و جلسه و ماه رمضان و همه چیز یه چندشی در دلشون وجود میاد. یعنی همش میشه باطل. نه تنها نکبت شما رو میگیره، این جلسه رو میگیره به همه افراد مردم. برای شده که مثلا فرض کنید که اتومبیلتون رو چند خیابون اون طرف تر چقدر پیاده، ولی جلو در منزل مردم دیگه هر شب هم این دوستانی که ضبط میکنن، کل جلسه، فضای ذهنی من، فضای کل جلسه از بین میره. علاوه بر اون آهی که در پشت سر همه ما باشه. به دوستانم توصیه میکنیم این صدای صوت رو مخصوصا شبها خیلی کم، در حدی که دوستان بشنون انشاءالله کافیه، چه موقع مدایش، موقع عرائض بنده. بنابر همینه که به درد مردم برسیم، نه ما دردی جدید ایجاد کنیم. هر وقت که احساس کردید، احساس کردم من دردی هستم برای مردم، این دیگه نقطه منفی، این سراشیبی سقوط. برای کدوم مردم آقا؟ برای همین مردم. حالا ما یکم مقدس ترکیب میشه. برای همین مردم لاابالی بدحجاب چنینه چنان؟ بله برای همین مردم. اگر دین داشته باشی خودت رو باید بدترین مردمان بدانی و همه از تو بهترین هم، پس باید به درد همه بخور. اگر روح دین رو بفهمی باید خودت رو بدتر از دیگران واقعا ببینی، واقعا احساس کنی بدتر از دیگرانی. برای همین مردم بله، محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و علی محمد. والذین معه، پیامبر نامش رو میبرد، قرآن میگوید فرستاده ماست. والذین معه، شما تمام کسانی که اینجا نشستید و بعداً عرایض من رو خواهید چینید در شرق و غرب عالم، در هر جایی که بشنوید، مسلمانید، پس با پیغمبرید. اگر با پیغمبرید این صفت باید در شما باشد. والذین معه، کسانی که با این پیغمبرند، اشداء علی الکفار، با کافر شدیدند. خب این آقا مسلمانه؟ بله. شیعه است؟ بله. همین که مسلمان شیعه است، ولی من از این خوشم نیاد، از تیپش، از قیافش، از حرفش، از سلیقش، از خط سیاسیش، نمیدونم از خط فلانش، از خط ریچش. خب مثلا یارو از کسی بدش میاد، چرا آقا بدش میاد؟ از خط ریچش بدم میاد. بارک ملاک دین پسند شما در خط ریچ مردم است. ولی از این معهو، کسانی که با این پیغمبرن، صفاتشون این است که اشداء علی الکفار، شدیدن بر کفار. نفرمود حالا با بین خودشون، یعنی بین مؤمنین، بین مسلمانان عادیه، فرمود رحماء بینهم، در بین مسلمان ها، در بین مؤمنین مهربانن. صفت مهربانی، مردم شما رو فردی مهربان میدانن یا نه؟ امشب از خودتون سوال کن. آیا مردم من رو مهربان میدانن یا خشن؟ به خصوص آقایان که شما همسایه امام مهربانید. یه پنبه سر شیشه گلاب بوی چی میده؟ بوی گلاب. چو پنبه بوی گلاب. سر شیشه ادکلن شما بوی چی میده؟ شما اصلا بوی ادکلن نمیخواد بشنوید، استشمام کنید. چه میکنید؟ سر ادکلن رو برمیدارید، سر شیشه رو میکنید. با اینکه یه اتر نیست که، یه تیک پلاستیکه، یه شیشه است، یه کریستاله. چرا اون رو میکنید؟ چطور ما عمری در جوار امام رضا بودیم، این همه حرم رفتیم، هنوز مهربانی امام رضا در ما اثر نکرده؟ پس حرم ها میشه حرم؟ نمیدونم مثلا حرم رفتن؟ شما تا حال حرم رفتید؟ اگر رفتید خوش به حالت. اگر حرم رفتید خوش به حالت. اگر تا حالا زیارت کردید خوش به حالت. من الحمدلله 12 مرتبه عرض میشود که رفتم کربلا. اما کربلا رفتم؟ نمیدونم. یعنی بلکه یقین دارم که نرفتم. چون اگه میرفتم نباید این میبودم. بارها حج رفتم. اما حج رفتم؟ نه. چون اگه حج میرفتم درست این نبودم. سالها همسایه امام مهربان بودم. چرا بوی مهربانی نمیده؟ السلام علیکه یا انیس النفوس. دیدید بعضی از آدم ها آدم های گرمی هستند. طبعا. گرم میگیرن سود. بعضی از آدم ها اصلا آدم های یخی هستند. مثلا طبعش یخی. حال شما چطوره؟ خوبه. ببخشید. معذرت میخوام. طبعا یخه. مگر شما از صفات حضرت علی ابن موسی رضا انیس النفوس بودن رو ذکر نمی کنید؟ انس گرفتنه با مردم. یه کسی میاد فلانی گرفتارم. آقا اینقدر خودم قصه دارم تو دیگه نمیخواد زر بزنی. تو دیگه روزه نخون والله خودم گرفتارم. گوش بده. شاید درد دل او رو گوش بدی. خدا دردهای تو رو به خاطر همون شنیدن درد او درمان بکن. لذا بارها گفتن آقایان ببینن در زیارت هیچ امامی نداریم که وقتی تو حرم بودی فلان جا بنشین، اما در زیارت امام رضا داریم. بالا سر حضرت رضا که رسیدی بنشین، بنشین سفره دلتو برای آقا پهن کن، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. هرگاه ستاد پیش رویم با وجه خدای روبرویم، بالای سرت نشسته ام تا درد دل خود به تو بگویم. و این رو احساس میکنید مشهدی ها که آدم وقتی میره توی حرم امام رضا درد دل میکنه، احساس میکنه امام رضا دل داده، احساس میکنه امام رضا خوب میشه نبه، خوب پای صحبت و درد دلت نشسته. این صفت رو از امام رضا یاد بگیری، پای درد دل مردم بشنه، بشینی سعی میزنی فلان اداره. حالا نمیخوام قصه تعریف کنم. از قضا 20 روز قبل ما مشهد نبودیم، اومدن گاز همسایه رو قطع کنن، گاز ما رو قطع کرد. هرچی زنگ میزنیم آقا به پیر به پیغمبر، ما قبضی مبزی نداریم. خودشون هم پذیرفتن که اشتباه قطع کرد. گفتن خب حالا فعلا صبر کنید. چی صبر کنید؟ بعد بنده بعد از 20 روز اومدم که بس که مشهد نبودم، اومدم بس چندین مرتبه اومدیم خونه دیدیم گازی نیست، تلفن میزنیم صدا نمیدونم نباید چون الو آقا همچین مشکلی شد، آقا به تو فلان شماره زنگ بزن، به فلان شماره زنگ بزن، میگه به این شماره زنگ بزن، مثل توپ پینگ پونگ برو بیا با تلفن. بعد آخرش آقا به داد آمدیم که آقا آخه تفسیر ما چیه، ما چیکار کردیم، چیکار باید بکنیم؟ به ما چی؟ میگم خب اجازه میفرمایید بنده به اداره فاضلاب زنگ بزنم که شما گاز منو قطع کردید. خب من با کی باید بگم؟ میگه به ما چی؟ آقا دهانیم میاد. دهانیم زنگ زدیم. میگه آقا کی پشت؟ میگم یه آقای چه میدونه؟ میگه شیفت ما عوض شده، من آمدم. اون گفته که گفته، برای خودش گفته. ای بابا اصلا گاز مهم نیست، ولی من بعد گوشی رو میگذاری. سعی میکنم میگم آقا آخه چرا گوشی رو میگذاری؟ من اصلا میخوام 10 دقیقه با شما صحبت کنم. گوشی رو قطع میکنم. حتی آقا بود. چه آقای؟ همه آقا اینجوری میشه. چرا ما حاضر نیستیم؟ حالا اینکه مثالیست، یکی مثالیست. جالبه آی حسن آقا، ما هر چی داریم به برکت امام حسین. خدا امام حسین از ما نگیریم. بعد از 2 روز داد و بیداد و هوار و فلان و به سر خود زدن و فوش دادن به اون آقا و فوش دادن به خودمون و کسی بالاخره پرسید که آقا قبضتون به نامی که به نام اون بزرگواری که منزل ازش کردیم. آقا شما کی هستید؟ گفتم فلانی. جلسه عشاق الحسین؟ گفتم بله. به برکت امام حسین گاز خودم رو بس شد. یا ابا عبدالله تو نبودی گاز خودم رو بس نمیشد. چه بدبختیه داریم، حتما باید کسی رو بشناسیم. این چه بدبختیه که داریم، چون ما روح دین رو نفهمیدیم، روح مرام امیرالمومنین رو نفهمیدیم. اگر روح مرام امیرالمومنین رو میفهمیدیم راضی نمیشدیم ناموس ما امروز در عراق به خطر بیفت. از فقر، از فقر، همان که گفتیم از عظمت امیرالمومنین. ای اول فضلی که پوریا رو ولی کردی، ای حرمت قبله حاجات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما. امشب یک نگاهی به ما بکن، ای پدر فضل و علی را پسر، در آغاز ماه مبارک رمضان، ای ماه بنی هاشم، همه استحلال میکنن، ما هم استحلال میکنیم، در آغاز ماه مبارک رمضان چشمها را بدوزید به قمر منیر بنی هاشم. خدا به حق صفای اول فضل به دل ما صفا بده. آب رو که ریخ روی آب، شروع کرد به خودش بد گفتن. یا نفس من بعد الحسین هونی، نفس بعد از حسین پست باش، و بعده لا کنت انتکونی، نمیخوام اصلا بعد از حسین باشی. هازا حسین وارد المنونی، این حسینه که داره مشرف به مرگ از شدت تشنگی. و تشربین البارد المعینی، حسین رو به مرگ باشه از تشنگی، تو بخوای آب بخوری؟ تالله ما هازا فعال الدین، والله قسم این مرام من ابوالفضل نیست، این دین من ابوالفضل نیست. این چه دینی داشته ابوالفضل؟ این چه تعریفی است که از دین داده ابوالفضل؟ چند نفر به این دین متدینند؟ چند نفر متدینند که بگه امام زمان من تشنه است، من چگونه سیراب بشوم؟ امام زمان من و شما این روزها خون گریه می کند، چون هر شیعه ای رو که زب می کند می گه یا ابا صالح. هر بچه یتیمی که در عراق سر سفره یه افطار پدر نداره از گرسنگی، می گه ای تو فریاد به فریاد رس، ما که نداریم غیر از تو کس. خدا می داند از دل امام زمان در این شبها. این شبها شما را به دستهای بریده ابوالفضل برای فرج او دعا کنید. شما تصور بکنید آقایی که قبر مادرش از اون طرف خرابه، قبر پدرش به اون صورت، قبر جدش به اون صورت، شیعیانش رو در کنار و گوشه جهان میکشن به این وضع، ناموس شیعه رو به تجارت میبرن به این وضع. خدا میداند از قلب امام زمان. چی باشیم برای امام زمانمون؟ چی باشیم برای اطرافیانمون؟ کسی که مردم تا ما رو دیدن غم و غصه‌شون یادشون بره. این ذکر رو حتما بگید. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. پیغمبر اکرم هر غم و غصه ای که داشت، به هر گرفتاری که دچار می شد، تا امیرالمؤمنین می آمدن گل از گل پیغمبر میشه گفت. مشکلی هم داشت، میدانست که بازو و همت و تهمتنی امیرالمومنین حل میشه. و امیرالمؤمنین میگویند کاش فلکرب ان وجه اخیه رسول الله. لذا یکی از توسل‌های درست به امیرالمؤمنین این است که بشینی، حالا مرتبهش و تعدادش بماند، بگی یا کاش فلکرب ان وجه اخیه رسول الله، اکشف کربی به حق اخیه رسول الله. ای کسی که پیغمبر تا تو رو میدید گل از گلش میشکفت، این گرفتاری من رو هم حل کن به حق برادرت پیغمبر. همین ذکر نسبت به حضرت ابوالفضل، هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 با ای علم افراخته در عالمین، اکشف یا کاشف کربل حسین، تشنه اگر آبده آبش دهی، از در لطفت تو جوابش دهی. کسی 133 مرتبه بگه حضرت ابوالفضل جواب میدهد. ای کسی که هر وقت حسین چشمش به تو میافتاد غم ها از دلش میرفت، ای کسی که زینب هر وقت چشمش به تو میافتاد غم ها از دلش میرفت، به حق اون برادرت حسین غم ها رو از دل من برطرف کن. جالب هستن آقا، گفتم دیگه بقیهش تو میدنی چی بخوانی، کجا میخوام حواله دیم حتی آقا تو یاد چه بخواهد من کی باشه. بزرگی از بزرگان شیعه در سوریه بودیم، گفتم آقا این کار بزرگ رو شما برای شیعه در این سن سال چطور انجام دادی؟ گفت فلانی 7 سال بود 8 سال بود به راه اندازی همچین کاری در آرزوی من بود. هر دفعه فکرشو میکردم میدیدم نه پولشو داریم، نه تخصصشو داریم، نه توانش رو داریم، هیچ منصرف میشده. تا اینکه کم کم این هوس در دلم زنده شد که برای شیعه این کارو بکنیم، کار بزرگ جهانی، کاری که میلیاردی خرجشه و چندین و چند صد نیروی متخصص میخواد. چه کنم؟ نشستم در آمریکا 40 روز خوندم رو به کربلا یا کاشف الکرب ان وجه الحسین، شما این عرضه و جربزه رو این توفیق رو به ما بده. روز 39 بود، هنوز 40 روز تمام نشده بود، پسر 16 سالم کربلا بود، زنگ زد از کربلا به من. بابا گفتم بله، پدر روحانیست پسرم طلبه. گفت شما سیدم هستن، شما از آقا ابوالفضل چیزی میخواستید؟ گفتم بله. چطور؟ گفت من کربلا دیشب حضرت ابوالفضل رو خواب دیدم، فرمودن به پدرت زنگ بزن، به پدرت بگو حاجتی از ما داره، بگو این حاجت بزرگ را من ابوالفضل حواله دادم حضرت رقیه به شما بده. خدا میداند سوریه بودیم، اتفاقا من میخواستم برم حرم حضرت رقیه، اینو که برای من گفت قربون دستای کوچیکت برم خارج. چه کارهای بزرگی رو اون بی دست کربلا به دست تو حواله میده. بابا بس که دویدم عقب قافله، آخ به خود ابوالفضل قسم سختمه گفتنش به یه بعدش مثل بعدش، دل انسان رو میلرزانه. مگه پای یک بچه 3 ساله چقدره؟ چقدر توان داره؟ میدانید از کربلا تا شام 3000-4000 کیلومتر، اونم چی همراهشه؟ شمر. شمر، شمری که او دیده در کربلا چه میکرده. اشاره میکنم مرکز از رفاقا میگن سختمونه روزه تون بخوانیم. شمر زجر زجر، گفت بابا یک شب از ناقه فتادم، بس که زجرم زجر داد، مدتی زین ماجرا بگذشته بیمارم هنوز.